با سلام به همه رفقایی که توی این جلسه تشریف آوردن، دعوت رو پذیرفتن و خوشحالم از اینکه دور هم جمعیم و این صحبت ها رو با هم داریم. من قبل از اینکه صحبت رو شروع کنم یک دو تا توضیح مقدماتی لازمه بدم. اولین توضیح مقدماتی اینه که بحثایی که من امشب میکنم بحثایی که در این بحثای شخصی خودمه، توی خیلی از نکاتی که مطرح میکنم توی جمعی مورد بحث به اون شکل قرار نگرفته و نظرات شخصی خودمه. این رو به سیستماتیکی با رفقای مختلفی گپی زدیم این ور اون ور، ولی به هیچ بحث سیستماتیکی در این مورد صورت نگرفته و به همین خاطر این رو میخوام تاکید بکنم، برای اینکه میگم مواضع شخصی خودمه و این موضوع جمعی نیست. دوم یه نکته دیگه رو میخوام باز تاکید بکنم و اونم اینه که بحث امشب ما در رابطه با سخنرانی یکی ایرج آذرین تو مدت چند روز پیش گذاشته بود و همون بحثیه که در واقع مربوط به مسئله نئوتودئیسم و مسائل مربوط به اون و در رابطه با جنبش دانشجویی و جنبش کارگری و این مسائل برمیگرده. من میخواستم به عنوان نکته دوم مقدماتی، این یه وجه این بحث داره که این وجه رو بهش تاکید کنم و اونم وجه ناگوار بحث حاضره. به نظر من این بحث حاضر یکی از بحث‌های بسیار بسیار ناگواریه که ما الان توش درگیر شدیم، چاره ای نبوده و این بحث رو به شدت بحثیه که خوشایند نیست. راستشو بگم من براتون مثالی میزنم. چند روز پیش با یکی از رفقای اینجا آلمانی که توی یه کارخونه کار میکنه و خودش هم معاون شورای کارخونه است و اینا با چپه و صحبت میکردیم راجع به مسائل مختلف و مسائلی که مربوط به بحران بوده و چه رفتارهایی تو کارخونهشون هست و کارگرها چه جوری رفتار میکنن، بعضی از آدمایی که حتی عضو شورا هستن یا عضو علی‌البدل شورا هستن و چه کار باید کرد و غیره و غیره. دو سه روز پیش بود وقتی از من پرسید تو چی کار میکنی، گفتم والا دارم به یه موضوعی فکر میکنم. اینا نتونستم توضیح خیلی عجیبی بدم، بگم به چی فکر میکنم. یعنی یه لحظه خودمون رو توی یه فضایی بذاریم که ما میخوایم به یه کمونیست آلمانی، به یه چپ آلمانی، به یه فعال جنبش کارگری تو آلمان یا توی هلند یا توی انگلستان میخوایم توضیح بدیم بحثایی رو که تو ما هست، چه بحثایی هستیم. خب این اصلا توضیحش بسیار بسیار دشواره، خیلی خیلی دشواره. چجوری میشه توضیح داد؟ یعنی شما نگاه کنید به تحول اوضاع تو جهان، بحثایی که توی چپ هست، توی مارکسیستا هست، توی کمونیستا هست، توی فعالین جنبش کارگری در جاهای مختلف دنیا هست و بحثی که توی ما هست. چجوری میشه توضیح داد که یک بخشی از چپ که خودشونو فعالین جنبش سوسیالیستی کارگری میدونن الان در معرض این اتهام هستن که کار پلیسی کردن یا غیره و غیره و عده‌ای دارن، یعنی این همچین مبارزه‌ای رو چجوری میشه توضیح داد 30 سال بعد از جمهوری اسلامی؟ یعنی بعد در 30 سالگی جمهوری اسلامی هستیم. تو خود ایران کلی بحث‌ها هست که در جریانه و این بحث حاضر انرژی و واقعا انرژی و دیگه نیروی فراوانی رو از بخشی از چپ به خودش اختصاص داده، بخشی از فعالین چپ به خودش اختصاص داده و بحث ناگواریه به نظر من. و همین خاطر اینو میخواستم تاکید بکنم به این که خب دو آخر صحبت به این میرسم که بالاخره یه جای این بحث باید تمام بشه. این رو به طور کلی خواستم بگم در رابطه با بحث حاضر، اینکه اگه واردش میشیم به نظر من چاره ای نیست، اگر چاره ای بود واقعا واردش آدم نمیشد. در مورد رؤوس بحث امشب من میخوام یه بحثی رو در تو این زمینا بکنم که میخوام وارد بحث بشیم و یه تصویری از موقعیت کنونی داشته باشیم و پرداختن به این علت این که چرا ایرج آذرین اون جلسه رو برگزار کرده و چه چیزی باعث شد اصلا اون یکی اون جلسه ایرج آذرین چی بوده. بعد به این سوال میخوام بپردازیم که آیا این وضعیتی که پیش اومده وضعیت اجتناب ناپذیری بود؟ آیا نمیشد جلوشو گرفت؟ آیا واقعا یه همچین وضعیتی رو به طور اجتناب ناپذیری به سمتش میرفتیم؟ به نظر من اینطور نبوده. بعد به فرصت‌های از دست رفته خواهم پرداخت که این فرصت‌های از دست رفته باعث شده که ما اصلا به این سمت بریم، به سمت ایجاد همچین چیزی بریم. تو ادامش به این بحث یه بحثی رو آذرین مطرح کرده که منم پرداختن به اون رو لازم می‌دونم و اونم بحثیه در مورد تئوری و سیاست که رابطه این تئوری و سیاست و اینهاست و پرداختن به برخی از استدلالات آذرینه. بعد از اون به یه تبیینی رو از سعی می‌کنم از زاویه دید خودم از نئوتودئیسم و تاریخچه مباحث مربوط به این بحث به دست بدم و در همین رابطه یه بحثی رو در رابطه با استراتژی سوسیالیستی میکنم که این بحث استراتژی سوسیالیستی توسط اتحاد سوسیالیستی کارگری به وفور به کار گرفته شده و به ادبیات حزب کمونیست ایران هم راه پیدا کرده بود. و یه بحثی رو من در رابطه با استراتژی سوسیالیستی در نزد به اصطلاح جریان اتحاد سوسیالیستی کارگری ایرج آذرین رضا مقدم خواهم کرد. و بالاخره نکته که بهش لازم میدونم اشاره کنم، یه بحثی در مورد خود سوسیالیسم کارگری خواهم کرد و این ترم، این به اصطلاح ترمینولوژی سوسیالیسم کارگری، واژه سوسیالیسم کارگری و مبانی مشترکی که بین این سوسیالیسم کارگری و نهله های مختلف و یعنی و شعبه های مختلف کمونیسم کارگری وجود داره در رابطه با جنبش طبقه کارگر. و بالاخره گفتم بس رو با این خاتمه خواهم داد که چه باید کرد. بالاخره ما تو این وضعیت هستیم، نسبت به این مسئله مشخص بالاخره با چگونه باید برخورد کنیم و حد و حدود این مبارزه چیه، تا کجا باید رفت جلو و غیره و غیره. اینا نکاتیه که من سعی میکنم بهش بپردازم. سعی کنم صحبتم رو کوتاه کنم، ولی خب گفتم مسائلی که هست مقداری مهمه و شاید نشه اون قدم کوتاه کرد. خب از همون اول شروع میکنم و توضیح میدم که اصلا چرا این جلسه حاضر برگزار میشه. این جلسه حاضر به این شکلش، ببینید این جلسه به دو دلیل برگزار میشه و به این شکل برگزار میشه. اول اینکه ادعایی که این رضا مقدم و ایرج آذرین کردن و به خصوص در رابطه با بحثی که ایرج آذرین مطرح کرده، این باید پاسخ بگیره. باید پاسخ بگیره به این معنا که ما الان درگیر یه مبارزه سیاسی هستیم، یه کمپین سیاسیه که طرفین این جدال، این به اصطلاح مبارزه الان راه انداختن. یک طرف این ماجرا اتحاد سوسیالیستی کارگری و سیاست‌های مخربی که این اتحاد سوسیالیستی کارگری مدت داشته و پاسخ ندادن به این ادعاهایی که به خصوص آذرین توی اون جلسه مطرح کرده میتونه باز جا خیلی ها به این چیز بشه که گویا مثلا حرف آخر رو اینا زدن دو تموم شده ماجرا و مخالفینشون، به خصوص اینکه آذرین جنبه سعی کرده جنبه نظری به حرفاش و مخالفینشون حرفی ندارن بزنن. به همین خاطر به نظرم این باید جواب داده بشه به این مسئله. اما چرا به این شکل برگزار شده و این به شکل جلسه، این علتش هم خیلی ساده است. یه سری از رفقا مطرح میکردن، پیشنهاد کردن که خب بنویسیم یه چیزی. مثلا پیشنهاد شد که حالا یه چیزی هم در این مورد باید نوشت. به نظر من چیزی نباید نوشت در این مورد، لااقل الان در رابطه با این بحث مشخص، به این علت معین که خود ایرج آذرین بحثش رو به شکل سخنرانی مطرح کرده و توی سخنرانی اومده به یه بحث نظری میخواد پاسخ بده. یه بحث نظری کار شده ای رو که یه عالم آدمایی کار کردن روش و نظر دادن، ایشون میخواد با یه سخنرانی سرتاش رو هم بیاره و ایشونه که باید بره جواب بنویسه و جواب بده و به اینکه انتقاداتی که شده تو همون زمینه‌های نظری، این پاسخش به این انتقادات چیست. و کسی که این کارو نکرده در واقع ایشونه که باید بره بکنه، نه ما که نقدامون رو نوشتیم، مکتوبه، نقدمون در مورد مسائل نظری هم نوشتیم و مکتوبه و این نقدا بی پاسخ مونده. به همین خاطر فکر میکنم که تو همون یعنی جلسه‌ای که ایرج آذرین گذاشته، خب سعی میکنه به اصطلاح این جلوه بحث نظری رو بهش بده و یه بخشی از پروپاگاندای سیاسی که داره میکنه و بخشی از تبلیغات سیاسی شونه که قاطیش کرده بحث نظری رو. خب اگر بحث نظری قاطی یه پروپاگاند سیاسی شده، خب پاسخش هم پروپاگاند سیاسی متقابل دیگه، پروپاگاند تبلیغات سیاسی، تبلیغات سیاسی میاره. ما نمیتونیم تبلیغات سیاسی بکنیم انتظار این داشته باشه که طرف مقابلت بشینه این رو دقیق نقد بکنه. اینی که به همین خاطر این شکل فکر می‌کنم شکل مناسب‌تری تا اینکه بشینه آدم و اون بحثا رو به طور مفصلی بخواد نقد بکنه. میگم به خصوص اینکه این تو این زمینه این خود چیزه، خود آذرینه که باید بکنه. به هر صورت من گفتم که این کار آذرین توی این ماجرا کار یه کار دوگانه است. خب یعنی تو قالب یه دعوای سیاسی بعضی از بحث‌های نظری رو وارد میکنه که خب این اگر تو همون قالب دعوای سیاسی میمون، تو همون حد دعوای سیاسی میمون و وارد این بحثا نمیشد، خب به نظر من حتی برگزاری این جلسه امشب هم ضرورتی نداشت. برای اینکه رضا مقدم مرتب داره جلسه میذاره دیگه، مرتب سخنرانی میکنه و مرتب داره بحث‌های به قول خودش کمپین سیاسی خودش داره میبره جلو. اگه قرار باشه آدم برای هر کدوم از اونا جلسه متقابل بذاره و جواب متقابل بده که این میشه یه دوره بی پایان و ارزشی همچی کاری رو هم نداره. به همین خاطر این اگه توی همین سطح بود به نظر من پاسخ نداشت. ولی این نیست کاری که ایرج آذرین کرده. ایرج آذرین اومده توی بحث خودش، توی صحبت‌های خودش به اصطلاح داره به استدلال، به خرد، به اینها مراجعه میکنه، یعنی تقاضا میکنه که اینها رو مورد قضاوت قرار بدیم. توی لابلای به اصطلاح یک کمپین سیاسی داره این کارو میکنه و به مخالفش انتقاد میده، که انتقاد میکنه که اینا فحاشی میکنن، بحث نظری نمیکنن. و به این خواهیم پرداخت که حالا این ماجرای فحاشی و بحث نظری نکردن چیست. خب اینا این مقداری ماجرا رو عوض میکنه دیگه. دیگه نمیشه به اصطلاح ماجرا رو به همون شکلی که به برخوردهای رضا مقدم آدم نگاه میکنه به این ماجرا هم اینجوری نگاه کرد. یه جوابی میخواد به هر صورت. خب بعدا توی لابلای صحبت این رو بیشتر توضیح خواهم داد که چرا آذرین در رابطه با این مسائل نظری خودش رو میاد و به این شکل شفاهی به اصطلاح طرح میکنه. چون شکل شفاهی یعنی این شکل سخنرانی براش یه امتیازاتی داره که اون رو بهش اشاره خواهم کرد. اما حالا بپردازیم به چیز، به خود بحث. وجوه مختلفی داره بحثی که ایرج آذرین تو اون جلسه مطرح میکنه. نمیدونم رفقا شنیدن همه اون بحث رو یا نه. خب از جمله این وجوه که من فقط یه اشاره کوتاهی به بعضی از چیزاش میکنم و میگذرم ازشون برای اینکه به خود موضوع برسیم، از جمله این وجوه مختلفی یکیش فضاسازیه. یعنی یه فضاسازی که گویا مثلا فرض کنید ما جنبش کارگری در حال پیشرفته و اینجا یه وضعیتیه که یه جنبشی داره پیشرفت میکنه، در دانشجویان در حال پیشرفته، در جنبش کارگران در حال پیشرفته و یه دم دارن سنگ اندازی میکنن. این فضاست، اینا فضاییه که آذرین میسازه برای اینکه اون زمینه به اصطلاح پذیرش بحث رو آماده بکنه. خب اینجا استدلالی چیزی در کار نیست. وقتی هم مثلا فرض کنید ازش میخواییم که مثلا گیرم، اگر شنوندی ازش بخواد خب یه استدلالاتی داده بشه که چرا این جنبش در حال پیشروی، از کجا آذرین همچی چیز داره میگه، خب رجوعش میده به جزوه‌ای که احتمالاً یکی چند تا از دوستانشون تو ایران نوشتن و میگه بفرمایید من که میگم جنبش کارگری در حال پیشرفته. یعنی یه فضاسازی اینجوریه. یا یه جنبه دیگه‌ای که تو این فضاسازی ها باز مثلا مطرحه اینه که چند بار تاکید میکنه به اهمیت اون کتاب چشم‌انداز تکالیف و اینکه 10 سال بعد از انتشارش هنوز هم این کتاب طرحه، به معنای اینکه کتاب مهمی بوده. این یه بخشی از فضاسازیه. هیچ چیزی راجع به خود موضوع نمیگه. چون اگه برگردیم به همین مثال کتاب نگاه کنیم که بعد از 10 سال بعد از انتشارش طرحه، خب خیلی چیزا هست که بعد از انتشارشون طرحن و اصلا به معنی حقانیت اونها نیست. امروز اگه کسی بخواد تاریخ چپ ایران رو بنویسه، مگه میتونه به کار شماره 59 اکثریت اشاره نکنه؟ باید میشه اشاره کنه دیگه. بالاخره اون کار شماره 59 یه چرخشی رو نشون میداد توی جنبشی. یا به پیکار شماره 110 مگه میشه اشاره نکرد؟ به پیکار شماره 110 هم باید اشاره کرد، حتما باید بهش پرداخت. به این معنا خب اونام طرحن، ولی هیچ چیزی راجع به جایگاه اونها نمیگه. خب کار خود آذرین هم در واقع یه همچی چیزیه. منتها اینا میگم جنبه‌های فرعی بحثی که من زیاد واردش نمیشم، فقط همین خواستم به اصطلاح اشاره بکنم به این مسئله که این هست و اینا رو آدم باید بزنه کنار برای اینکه به کنه به اصطلاح ماجرا برسیم. چرا این جلسه برگزار شد؟ چرا جلسه آذرین برگزار شد؟ به نظر من جلسه آذرین به این دلیل خیلی روشن برگزار شد که وضعیت اتحاد سوسیالیستی وضعیت بسیار وخیمیه. یعنی از نظر سیاسی فشارهایی که به اتحاد سوسیالیستی وارد شده، به جریان آذرین و مقدم وارد شده، به حدی سنگینه که دیگه اکتفا به اون کمپین‌های تبلیغی رضا مقدم برای مقابله با این کافی نیست و این لازم بود که به اصطلاح یه بحث نظری به اصطلاح ارائه داده بشه. اهمیت این موضوع رو در ادامه باز مطرح خواهم کرد. یعنی از دو طرف قضیه وقتی شما بخواید نگاه بکنید، از یه طرف این کمپین شما، چون آذرین اشاره میکنه به بحث های کوروش مدرسی و میگه که کوروش مدرسی در واقع میپردازه به بحث های کوروش مدرسی و میگه که کوروش مدرسی یه جایی اومده تئوریک برخورد کرده و اینا. خب کوروش هم در یه نقطه معینی، کوروش مدرسی یه جای در یه نقطه معینی از کمپینشون میاد و اونم یه جلسه میذاره و وارد بحث نظری میشه و هر دو طرف هم متوجه هستن که بالاخره اگر قرار باشه این جنبش رو ببرن جلو، بدون بحث نظری نمیشه ببرن جلو، یا در مورد اتحاد سوسیالیستی اگر قرار باشه این در مقابل این فشارها مقاومت کنه، بدون یه بحث نظری نمیتونه مقاومت کنه و این فشارها این جریان خرد خواهد کرد. من به عنوان نمونه فقط بهتون بگم کار اتحاد سوسیالیستی به جایی رسیده که دیگه متحدین دیروزشون مثل کسانی که اینا جزء متحدینشون حساب می‌کردن، مثل جمعی از فعالین کارگری هم دارن این ور اون ور می‌نویسن که بله ما نئوتیدوئیسم را می‌دانیم و می‌شناسیم و آذرین و مقدم رو هم می‌دانیم کی هستن. خب این وضعیت وخیمیه و این بالاخره یه جایی باید جلوش گرفته بشه. اما قبل از این من میخوام به این سوال بپردازم که آیا ایجاد این وضعیت اجتناب ناپذیر بود؟ آیا ما اینکه به این وضعیت رسیدیم، این درگیری تلخ رسیدیم، آیا این اجتناب ناپذیر بود؟ به نظر من این وضعیت اجتناب ناپذیر نبود. به یه معنای یا شاید بشه گفت به یه معنای هم بود و هم نبود. اینو توضیح میدم چرا. این وضعیت اجتناب ناپذیر نبود به این معنا که یعنی به این معنا که شما وقتی به چند سال گذشته، به تحول چند سال گذشته نگاه میکنید و در ایران احمدی نژاد میاد سر کار، در ایران اون وقتی یه تحولاتی توی بین طیف توده‌ای شکل میگیره که و بین طیف بخشی از ماویستا و اینا شکل میگیره و شما میبینید که توی کاری که به اصطلاح در واقع بعدن خود ایرج آذرین و رضا مقدم اینا بهش دست میزنن، این کمپینی که اخیراً در اکتبر با مسئله آمریکا و سولیدریتی سنتر اینا دست میزنن بهش، خب این کار رو دیگران هم کردن. به یه معنایی اون وقت این یه زمینای واقعی رو تو این ماجرا نشون میده، ولی میشد که از چیزی که مثلا در مورد ایرج آذرین و رضا مقدم ماجرا رو متفاوت میکنه اینه که اینجا یه بخشی از یه چپ انقلابی، یه بخشی که از یه سنتی از چپ انقلابی اومده، در واقع رفته به سمت یه کمپینی که مال این سنت نبوده. این رو میشد ازش اجتناب ناپذیر کرد، یعنی میشد ازش اجتناب کرد. این اجتناب پذیر بود، یه همچی چیزی الزامی نبود. ولی در این حال وقتی شما برمیگردید به زمینه‌های به اصطلاح کار فکری سیاسی که آذرین و اتحاد سوسیالیستی کردن، اون وقت می‌بینید که علارغم اجتناب پذیر بودن این مسئله، کماکان عناصر به اصطلاح شکل گیری این سیاست رو شما توی گذشته این جریان، توی گذشته همین 10 ساله این جریان، اون وقت ما می‌بینیم. به این موضوع من مجدداً باز برمیگردم، منتها قبل از اینکه باز بریم به این موضوع بپردازیم، من میخوام به یه بحث دیگه رو مطرح بکنم، اونم و اونم این که ما یه مجموعی از فرصت‌های از دست رفته بود که باعث شد که این تلخی و این شدت و حدتی که امروز ما تو مباحث شاهدش هستیم به وجود بیاد. آذرین تو بحثش میگم گفتم که به چیز میکنه، به استدلال، به خرد، به تعقل، به اینها در واقع مراجعه میده و میگه که ما یه همچی چیزی رو میخوایم، بالاخره یه جایی انسان ها استدلال میخوان و این استدلال ها لازمه، نمیشه که همینجوری رفت جلو. این رجوع به استدلال، رجوع به خرد از طرف آذرین خب خیلی جالبه. اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب چرا این رجوع به استدلال الان داره صورت میگیره؟ چرا وسط یه مبارزه سیاسی وقتی که وضع اتحاد سوسیالیستی به اینقدر خراب شده داره این رجوع به استدلال صورت میگیره؟ آیا واقعا این استدلال و خرد رو که آذرین میگه بهش پایبند بودن خودشون؟ اگه بهش پایبند بودن، خب میشه گفت که واقعا بقیه محق نیستن توی این برخوردها، چرا از این استفاده نکردن؟ ولی من میخوام تاکید کنم، میگم اینطوری نبوده. فرصت‌های متعددی رو اتحاد سوسیالیستی به نظر من خودش از دست داده، یعنی از جنبش کارگری گرفته، از همون اولین به اصطلاح قدمی که اینا برمی‌دارن و اون به اصطلاح پیشنیز چشم‌انداز تکالیف رو صحبتش می‌کنه ایرج آذرین توی همون سخنرانیش، میگه که ما پیشنویس چشم‌انداز تکالیف آماده بود و جلسه‌ای داشتیم ما 15 20 نفر آدم و اونجا بود که یه سلسله بحث‌های خیلی علمی و خوب صورت گرفت در مورد کتاب و غیره و غیره. این ماجرایی که منی که اون موقع با این جریان کار میکردم بعد از 10 سال تازه متوجه میشم، یعنی بعد از 10 سال من و احتمالا خیلی های دیگه مثل من که اون موقع اینا فکر میکردن که خب مخالفت خواهیم کرد با تزایی که تو اون کتاب نوشته، حتی از وجود این پیشنویس اطلاع نداشتیم، تا چه برسه به این که به این جلسه دعوت شده باشیم و فرض کنید نظرمونه بدیم. خب اگر کسی به استدلال و خرد تاکید میکنه، خیلی ساده است برای اینکه استدلال و خرد رو توی یه پروسه جمعی تبادل نظر متقابله که شما میتونی بهش برسی دیگه. همین این روال همینجوری ادامه پیدا میکنه. یعنی از زمان پیدایش اتحاد سوسیالیستی کارگری تا به امروز یک دونه، یعنی شما یک نقد رو نمیبینید که از اتحاد سوسیالیستی شده باشه و اتحاد سوسیالیستی متقابلا به جواب داده باشه، متقابلا با مراجعه به خرد جواب داده باشه. این ماجرا از همون ابتدای کار شروع میشه، بعد در جریان صفای آزاد نسیم و لیلا دانش ادامه پیدا میکنه، اونها نقدشون میدن بیرون، این نقد بی جواب میمونه، بعد با نقدهایی که از بیرون نوشته میشه که این نقدها دیگه اصلا در محدوده حکمتیست و غیر حکمتیست اینا نیست، از راه کارگر نقد راه میشه، حشمت محسنی نقد میکنه، این نقد بی جواب میمونه، تا به نقد امیر پیام میرسیم در مورد بیراهه تشکل توده‌ای، این نقد بی جواب میمونه، و یا اگر جواب میگیره من توضیح میدم که چگونه جواب میگیره، و تا به اصطلاح نقدهایی که سیامک ستوده مینویسه در مورد تئوری دولت، یک نقد رو شما نمیبینید که جریان اتحاد سوسیالیستی بهش جواب داده باشه. برعکس، اونجایی هم که نقدی میاد و به مذاق اتحاد سوسیالیستی خوش نمیاد، با جنگ روانی باش مقابله میکنن. یعنی نمونهای خیلی روشن، یا مسکوت میذارن به هیچ وجه وارد بحث نمیشن، و یا اینکه مثل نمونه امیر پیام که نقد میکنه بیراهه تشکل توده‌ای رو، بدون اینکه مستقیما به خود امیر پیام جواب بدن، یک هفته بعد ور میدارن مقاله‌ای رو که قبلا در جلسه با اکثریت نوشته بودن، دوباره همونو چاپ میکنن، دوباره همونو میزنن بالا، که یعنی که این جواب شما ساقا، یعنی این روشیه که جنگ روانی را میندازن. 10 سال تمام این جریان جنگ روانی میکنه با مخالفین خودش، و از این مخالفین یک کلمه اسم نمیاره، حتی این تا جایی ادامه پیدا میکنه. در آغاز این کمپین اگر شما دقت کنید، اولین بیانیه‌ای که حکمتیستا میدن، اولین بیانیه‌شون از موضعیه که هنوز اونا تصمیم نگرفتن، حکمتیستا تصمیم نگرفتن که وارد همچین جنگی بشن با جریان رضا مقدم اینا. در اونجا من از جزئیات قضیه اطلاعی ندارم، ولی در اونجا اشاره میکنن که میگن ما یه هفته صبر کردیم و موضع نگرفتیم، و اشاره میکنن که گویا با اونها در میون گذاشتن که آقا این کارا رو نکنیم، اینجور نره جلو، ولی پاسخ مثبت نگرفتن. یه جایی شد که دیگه بعدش دیگه حکمتیستا وقتی دیدن نخیر دیگران هم نقد دارن، اومدن وسط، حکمتیستا هم تصمیم گرفتن و این کمپینشون رو انداختن که من راجع به این کمپین بعدن صحبت خواهم کرد. ولی این روالی بوده که جریان آذری مقدم نسبت مخالفان و نسبت منتقدیشون رو داشتن تمام 10 سال گذشته. اینجوری بوده، شما اگه یک کلمه دیده باشید که اینا وارد جدل شده باشن، وارد مباحثه نظری شده باشن، خب میتونیم بگیم درست دیگه، ایشون حق داره. ولی همه این نقدها، دونه به دونه این نقدهایی که بیجموند، دونه به دونه این نقدهایی که وقت با پاسخ غیر مستقیم جنگ روانی از قبیل همون پاسخی که داده شد به امیر پیام، با اینا روبرو شد، دونه به دونه اینا در مسموم کردن این فضا، در ایجاد این فضای بی‌اعتمادی مؤثر واقع بوده. به این معنا وقت ما بخوام یه مجموعه از فرصت‌های از دست رفته بوده که به نظر من مسئولیت اصلیش با خود جریان اتحاد سوسیالیستی، ایرج آذرین و رضا مقدمه. این جریان اینقدر یه جانبه به اوضاع نگاه میکنه، یه بند خدای اومده به خاطر نوستالژی قدیمی خودش به روز شادی مقدم، اومده به خاطر نوستالژی ارادتی که به ایرج آذرین داره، میگه آقا به اینا نگید نوتوده ای. ایشون در این حال میگه آقا یه اشتباهی کردن. ایشون میگه که من حاضر نیستم حالا راجع به تحولات جنبش کارگری یک سال گذشته و جنبش دانشجویی هم بحث بکنم، ولی ارادتی داره و میگه که ایش به این جریان نگید نوتوده ای. این جریان اتحاد سوسیالیستی و از جمله خدای ایرج آذرین به راحتی اسم بهروز شادی مقدم رو مرتب تکرار میکنن، مطالب بهروز شادی مقدم رو میزنن بالا، ولی تمام این منتقدین رو تا این لحظه حاضر این جریان با سکوت باشون مواجه شده. برای این فرصت های از دست رفته به نظر من توی ایجاد این وضعیت بی‌اعتمادی از همون ابتدا دخیل بوده و کسی نمیتونه بعد از این دوره اون وقت بیاد به خرد و به استدلال مراجعه کنه. خب این مراجعه به استدلال و خرد، خب پس معلومه از موضع ضعف دیگه. یعنی شما یه موقعیتی قرار گرفتی که نمیتونی از این وضعیت بیای بیرون، فشار سیاسی سنگین شده و به همین خاطر داری به این استدلال و خرد آدما مراجعه میکنی. از این که بگذاریم، خب بریم حالا وارد ببینیم وارد خود بحث رو چجوری واردش میشه ایرج. و میخوام بگم که حتی توی ورود به بحث هم ایرج آذرین روال اون به اصطلاح چیز رو رعایت نمیکنه، یعنی اون مراجعه به استدلال و خرد و خودش هم رعایت نمیکنه. گفتم که این جلسه برگزاری جلسه ایرج آذرین توی مقطع معینی صورت گرفته. این مقطع بعد از اینه که جمعی از فعالین کارگری هم اطلاعیه دادن و در واقع تو اون اطلاعیه‌شون آذرین و مقدم رو به عنوان نئوتوده‌ای اسم بردن ازشون، یعنی همون کسانی که اینا به عنوان متحد روشون حساب میکردن. یعنی فشار به اصطلاح اجتماعی، فشار درون چپ بیش از حد افزایش پیدا کرده. تو این مقطع اون وقت میان و این بحث رو مطرح میکنن. از نظر من خیلی روشن ماجرا، روشنی به این معناست که خب اینو دارن میبینن که باید از نظری مقابله کرد، چون این بنیانهای نظری اتحاد سوسیالیستی که داره با خطر مواجه میشه و این یعنی یه چارچوب سیاست امروز نیست که بگن خب مصالح بزرگتری که تو اون بنیانهای نظری اون وقت بیان میشه، اون مصالح بزرگتر ما رو به اینجا میرسونه که ما وایسیم رو موضع خودمون. همون مصالح بزرگتر داره با خطر روبرو میشه. خب ایرج میاد و ایرج آذرین میاد و وارد این بحث میشه، وارد این بحث تئوریک میشه، وارد این بحث نظری میشه. منتها توی این ماجرا گفتم که قبلا کوروش و مدرسی هم این کارو کرده، یعنی برای مدون کردن مثل اون کمپینی که خودشون رو انداختن علیه اتحاد سوسیالیستی، اون رو هم مجبور شده و در واقع مراجعه کرده رجوع کرده به بحث نظری و رفته و بحث نظری رو داده. برای اینکه خب خیلی روشنه هیچ جنبشی نمیتونه بدون این چارچوبای نظری محکم بره جلو. توی این مقطع اون وقت ایرج آذرین میاد و وارد این بحث میشه. خب چجوری وارد این بحث میشه و چرا وارد این بحث میشه؟ تناقضات ورودش به این بحث چیه؟ در واقع الان شما بخواید نگاه بکنید، تصویری که اتحاد سوسیالیستی میخواد بده اینه که یک طرف ماجرا اتحاد سوسیالیستی است و طرف دیگر ماجرا کمپینیه که حزب حکمتیست رو انداخته. یعنی این تاکتیکیه که اتحاد سوسیالیستی تو برخورد به این ماجرا اتخاذ کرده. این تاکتیک از نظر سیاسی میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، فعلا بحث اینو نمیکنم. نادرست بودنش ما حالا بعد میگم که به اصطلاح چه رسید، ولی میتونه از نظر سیاسی درست باشه غلط باشه، فعلا به این کاری نداریم. شما تاکتیک سیاسی اتخاذ کردی، میخوای حکمتیستا رو بکوبی، بسیار عالی، ولی میای اون وقت وارد یه جایی میبینی که نیاز داری به بحث نظری و وارد بحث نظری میخوای بشی. و مشکل مون تو بحث نظری اینه که وقتی به بحث نظری میخوای مراجعه کنی، ناچاری به کوروش و مدرسی برخورد کنی که اومده اون بحث نظری رو مطرح کرده، ولی کوروش و مدرسی خودش تو اون بحث نظری اون وقت رفرنسشو میده به یه بحث نظری دیگری. یعنی کوروش و مدرسی تو خود همون سخنرانی خودش از کار با ارزش بهمن شفیق یاد میکنه که میگه اونجا ثابت کرده که اینا جریان نئوتوده ایست. خب بنابراین خود کوروش و مدرسی تلاشش بر اینه که میگه بحثی رو که بهمن شفیق کرده اون بحثی ایشون کرده، من میام از نظر سیاسی تبیین متفاوتی ازش میدم. بسیار عالی. خب کوروش میاد این تبیین متفاوت رو میده و ایرج آذرین اون وقت چجوری به این موضوع برخورد میکنه؟ ایرج آذرین میگه که بله، بحث کوروش مدرسی در واقع از بهمن شفیق گرفته شده، بحث کوروش مدرسی کاری که کرده در افزودهای به اون بحث اضافه کرده و شروع میکنه به نقد بحث کوروش مدرسی. یعنی در دفاع از نظریات خودشون آذرین شروع میکنه به نقد نظریات کوروش و مدرسی. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه که خود کوروش و مدرسی که میگه من این بحث رو اونجا ثابت شده، خود آقای آذرین که میگه که بحث کوروش و مدرسی در افزودهایی به یه بحث دیگری. خب پس برای این سوال اینه که چرا شما از همون بحث اصلی شروع نمی کنی؟ از کجا بحث نظری رو بدون بحث اصلی شروع میکنن، میرن با درفزوده شروع میکنن؟ چرا این کارو میکنین شما؟ برای چی این کارو میکنین؟ توضیح میدم که چرا این کارو خواهد کرد. ولی خب از همینجا نشون میده که شما وارد این بحث نظری نمیخوای بشی. توی مبارزه سیاسی، مبارزه نظامی و مبارزه نظری یه اصل عمومیه. شما وقتی مبارزه نظامی میخواین بکنین، وقتی میخواین جنگ بکنین، تصور کنید ارتشایی رو در مقابل همدیگه صف کشیدن. هر ارتشی سعی میکنه به نقطه ضعیف‌ترین نقطه ارتش مقابل حمله بکنه. چون اگر به ضعیف‌ترین نقطه ارتش مقابل حمله بکنی، شانس موفقیت زیادتره دیگه. خیلی روشنه. ولی تو مبارزه نظری شما نمیتونی، باید مجبوری به قوی‌ترین نقطه‌ای که اون نظریه منسجم شده حمله کنی. مگه میشه ما الان بیایم اینجا جلسه بذاریم، مثلا فرض کنید بیایم جلسه‌ای بذاریم و حمله کنیم به نظرات به فرض فلان عضو اتحاد سوسیالیستی؟ خب نمیشه، بی‌معنیه دیگه. اگر قرار باشه شما نقد بکنید نظرات اتحاد سوسیالیستی رو، باید به قوی‌ترین، اونجایی که این نظریات به منسجم‌ترین شکلی بیان شده، به اون باید حمله کنی و اونو باید نقدش کنی. تو اون باید نقطه ضعف‌ها رو شما پیدا کنی، نه به درفزوده‌هاش. برای شما میره به درفزوده‌هاش حمله می‌کنی. چرا به درفزوده‌هاش حمله می‌کنه؟ برای چی؟ برای چی حمله می‌کنه؟ برای اینکه به نظر من خود ایرج آذرین متوجه این ماجرا هست و منم این توضیح خواهم داد که اتفاقا کوروش و مدرسی تو همون درفزوده‌هاش وقتی ایرادایی داره تو بحث نظریش، و همون ایرادای بحث نظری رو که ایرج آذرین میگیره و روش بنا میکنه کل بحث خودشو. ببینید آذرین در مقابله با چیز، البته اینو بگم مقدمتا، کوروش مدرسی در بحثش میگه که بهمن شفیق بحث خوبی کرده، البته نوساناتی داره در سیاست، نوسانات آشکاری داره در سیاست، و این التفات رو ما میکنه، میگه اینشون نوسانات داره ولی خب بحثش خوبه، نوسانات آشکاری هم داره. میخوام بگم که این نوسانات آشکاری که کوروش اشاره میکنه بهش، اتفاقا به اصطلاح درک نادرست خود کوروش مدرسی از بحث، که این رو بهش خواهم پرداخت. منتها آذرین وقتی وارد بحث میشه، از کجا وارد بحث میشه؟ از این وارد بحث میشه که عبارتی رو از کوروش مدرسی میگیره و میگه که کوروش مدرسی گفته که ما این سیاستی که امروز داره اتحاد سوسیالیستی به کار میبره، در واقع ما به ازای در اون تئوری است که در کتاب چشم‌انداز و تکالیف ارائه شده. شما اگر به سخنرانی ایرج آذرین دقت کنید، میبینید که بحث مفصلی رو در رد این زمینه میکنه که آخه این چیه؟ چرا کوروش مدرسی میاد میگه که سیاست ما به ازای یک تئوری است؟ اینجا وارد بحث کشافی میشه در رابطه با تئوری و سیاست. خب همینجا خیلی روشنه دیگه، شما کاری رو داری میکنی که منتقدین دیگه این کارو نکردن. شما رفتی به بحثی از کوروش مدرسی رو بند کردی بهش، برای اینکه میخوای نشون بدی که این همون بحث آنتی ریویژیونیستی چپ سابقه، میخوای این کارو بکنی. اگر برید به بازگشت به ناکجا آباد نگاه کنید، شما اونجا جاییه که ما کوروش ایرج آذرین رو نقد کردیم. تو بازگشت به ناکجا آباد ما صراحتن گفتیم که سیاست اتحاد سوسیالیستی منتج از اون تئوری ها نیست، برعکس اون تئوری ها برای تدوین این سیاست نوشته شده بود. خب بنابراین شما چرا میای وارد بحثی میشی که موضوعیت نداره؟ حد اکثر یک مخالف شما یه جای این بحثو کرده، ولی کسای دیگه اومدن بحثای دیگه‌ای رو کردن، گفتن که اصلا بابا سیاست شما منتج از اون تئوری نیست. خیلی روشنه، یعنی اینطور نیست که اول مقدمات تئوریک اومده بعد سیاست اومده، برعکس اون تئوری اصلا برای تدوین این سیاست نوشته شده. خب این بحث خیلی روشنی، شما چرا وارد این بحث نمیشی؟ آذرین میاد بحث مفصلی رو وقت میکنه در راجع به تئوری و سیاست و میگه که تئوری عرصه آزاد نظریه پردازی است، کتاب من کتاب منه و جزء ستون آزاد اتحاد سوسیالیستی، کتاب رضا مقدم مال کتاب رضا مقدم جزء ستون آزاده و تئوری این ابزار تحلیله. مارکس اومده و گفته که تئوری ابزار تحلیله دیگه، فقط به شعار ندیم و اینا. و این چیز بسیار ساده ایه و سازمان ها رو بایستی از روی قطعنامه های سیاسیشون قضاوت کرد و غیره و غیره. یه بحث کشافی رو در این مورد میکنه. خب یه همچین شکافی ممکنه واقعی باشه، ممکنه تو بعضی از سازمان هایی که تئوری براشون نقش تزیینی داره واقعا همچین شکافی واقعی باشه. خب تئوری نقش تزیینی داره، ولی آخه کیه که ندونه که 99% 99% تئوری در جهان معاصر نه تنها برای تبیین و برای روشن کردن مسائل نیست، بلکه برای پنهان کردن مسائله. بورژوازی هستم، تمام تئوریسین‌های بورژوازی مشغول همین کارن. چپ و راست دارن تئوری میدن برای اینکه حقایق رو از دید طبقه کارگر پنهان کنن و نه روشن کنن. این تئوری جانب داره، خیلی روشنه. تئوری چیزی نیست که بی‌طرف باشه و به عنوان روشنگر حقایق ابزار تحلیل به کار گرفته بشه. ابزار تحلیل، همین ابزار تحلیل جانب داره. اگر در مورد مارکسیسم این تئوری ابزار تحلیل حقیقتاً واقعیت‌ها رو بیان می‌کنه، واقعیت‌های تاریخی رو بیان می‌کنه، به دلیل نیست که بی‌طرفه، دقیقاً به دلیل اون جانبدار بودنش از اون طبقه یک تاریخاً در موقعیتی قرار گرفته که در واقع ناچاره که حقایق رو ببینه. ولی تا جایی که به خود تئوری برمیگرده، تا جایی به خود حتی به خود کار خود مارکس برمیگرده، مارکس بزرگترین و به اصطلاح برجسته‌ترین شاهد مثالشه. شما حقانیت تئوری رو از پیش نمیتونی فرض بگیری. حقانیت تئوری رو در خود کار مارکس می‌بینی که حقانیت تئوری از دل خود بررسی در میاد. از دل خود بررسی، یعنی چیزی امری که باید ثابت بشه. شما امری که ثابت نشده به عنوان امر ثابت شده فرض می‌کنی. دوست عزیز، آخه اینطور که نمیشه که. میگی تئوری ابزار تبیین است. اینطور نیست. تئوری ابزار تبیین نیست. تئوری اتفاقاً برای پلتفرم‌های به اصطلاح پلتفرم‌های جمع کردن یه پلتفرم‌هایی که برای اینکه حرکت‌های سیاسی رو بتونه بهشون غالب و معینی رو بده و در 99% میگم موارد هم ایه منفعت جنبش طبقه کارگری. نمونه‌های تاریخی خیلی روشنی هم هست. مثلا شما تصور بکنید اگر جنبش سوسیال دموکراسی اوپا، جنبش سوسیال دموکراسی آلمان، خب فکر می‌کنید که بدون چارچوب‌های تئوریکی که برنشتین و کاوتسکی براش درست کردن میتونست به اون حرکت سوسیال دموکراتیک اون قوام لازم رو بده و جلوی به اصطلاح جنبش انقلابی بیسته؟ اینطور نیست. بدون کار سنگینی که کاوتسکی علیه ایده دیکتاتوری پرولتاریا کرد، سوسیال دموکراسی آلمان قادر نبود اصلا از نظر نظری در مقابل بولشویسم مقاومت کنه. به این معنا نیست که در درون طبقه کارگر آلمان گرایشی به رفرم وجود نداشت. قطعا گرایشی به رفرم وجود داشت، ولی اون چیزی که این گرایش رفرم رو منسجم کرد، پایه بهش داد، اون چیز کار دقیقاً کار تئوریکی بود که امثال کاوتسکی ها انجام دادن. این برای ایرج آذری که خودش وقتی واقف به اهمیت کار تئوریک، اینقدر واقفه که وقتی به مخالفانش میرسه میگه آقا برید تئوری بیارید، تا موقعی تئوری نیارید جنبش سیاسیتون منسجم نیست. به نقد تئوری‌های خودش که میرسه اون وقت میگه که ما یه نظری دادیم، نظر من بود، چه ربطی به نظر سازمان اتحاد سوسیالیستی داره. به طور عملی اون وقت کاری که ایرج آذرین خب تو اون سال میکنه، تو سال همون کتاب چشم‌انداز و تکالیف، در واقع پلتفرم تئوری که حرکتیه که بعداً به اتحاد سوسیالیستی کارگری منجر میشه. از نظر عملی هم من اشاره کردم، خود آذرین میگه 15 20 در 15 نفری آدم بچه‌ها رفقا بودن که نشستی و اونجا صحبت شد در مورد این مسئله. خب خیلی ساده است، با یه سری آدم صحبت شده و این همون آدمایی که بعدن رفتن اتحاد سوسیالیستی رو با ایشون درست کردن دیگه. یعنی اون پلتفرم تئوریک خودشون رو داشتن تو اون کتاب تنظیم می‌کردن. بنابراین اگر کسی خواننده‌ای در جواب به یک نفر گفته آقا با چشم‌انداز تکالیف رو بخون، همین بحث‌های نئوتودئیستی رو ایرج آذرین اونجا مطرح کرده، اون چندان بیراه نگفته، کاملا درست گفته. گفته آقا به پلتفرمش مراجعه کنید، تو اون پلتفرم هست، اون پلتفرم نظری این جریانه. میگید نه قطعنامه‌های سیاسی، خب حالا این باز میرسه به این نقطه، میگید به قطعنامه های این جریان مراجعه کنید. خب من میگم دقیقا به همین دلیل اون وقت شما بحث از کوروش مدرسی شروع میکنید دیگه، از نقد کوروش مدرسی شروع میکنید و توجه نمیکنید، یا میخوای به خودتون بیراه بزنید که خود کوروش مدرسی گفته آقا این بحث ها اونجا هست، هر جایی که تو سخن در واقع خواسته استناد مفصلی تری بکنه به نوشته بازگشت به ناکجا آباد اشاره داده. چرا؟ چون اتفاقا تو بازگشت به ناکجا آباد دقیقاً اون پیوند و انسجام درونی بین قدنامه‌های سیاسی و مبانی تئوریک کاری که توی چشم انداز تکالیف صورت گرفته اونجا اومده، اونجا قشنگ نشون داده شده که چه جوری و چگونه نظراتی که توی چشم انداز تکالیف منسجم شده به عنوان تئوری بعداً در قالب قدنامه‌ها، قالب سیاست‌های معین و امشب هم باز اشاره خواهم کرد بهش، چه جوری اینا زده بیرون. خب آذرین همه اینا رو از سر خودش واز میکنه با این حرف دیگه. وقتی میره وارد بحث کتاب میشه، وارد بحث کتاب چشم انداز تکالیف میشه و تو اون بحث کتاب چشم انداز تکالیف اون وقت مسئله رو مطرح میکنه که خیلی جالبه. خب اولا ایشون چندین بار به شنوندش اطمینان میده که میگه درسته من اونجا گفتم که مثلا فرض کنید معضل کارگاه کوچک، من اونجا گفتم که مثلا فرض کنید معضل تولید فلان، ولی آخه من که قصد من حمایت از کارگاه کوچک نبود، ما که قصد ما حمایت از سرمایه داخلی، حالا سرمایه داخلی نمیگه در حالی که تو اون کتاب از کل سرمایه داخلی اسم میبره، صحبت حتی بسر کارگاه کوچک نیست، حتی از کل سرمایه داخلی اسم میبره در اون کتاب. تو سخنرانیش اون وقت میگه که ما که منظورمون این نبود که، ببینید اون وقت شروع میکنه به روخانی از کتاب خودش ایشون که ببینید ما گفتیم برای تقویت موضع طبقه کارگر است که مجبوریم این کارا رو بکنیم. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب شما آیا واقعا حزب توده ایران هیچ وقت شده بیاد آشکارا بگه که کارگران عزیز ما برای تقویت بورژوازی است که این حرفا رو میزنیم، برای تقویت بورژوازی است که میگیم که جنای دوراندیش رژیم شاه رو ازش حمایت کنید؟ هیچ وقت حزب توده ایران همچین خبتی رو نمیکنه. خیلی ساده است، خیلی روشنه. حزب توده ایران هم میگه کارگران به خاطر منفعت طبقه کارگر ناچاریم از جنای دوراندیش رژیم شاه دفاع کنیم. از قدیم هم اینطوری بوده دیگه. کدوم سیاستمداری تو دنیا هست که بیاد یه همچین حرفی رو بزنه و بگه تازه اون وقت مدعی این باشه که من میخوام در درون طبقه کارگر نیرو داشته باشم؟ خب پس شما به چی داری مراجعه میکنی؟ تازه همین استدلالا، همین بحثا توی نقد بازگشت به ناکجا آباد مطرح شده، مورد بحث قرار گرفته. اونجا یه سری آدمای اومدن دوست عزیز گفتن که شما حرفایی که داری میزنی قبول نیست، ردش کردن، نشون دادن. شما تو بحثت اومدی در کتابت طرح دادی، طرح جامعه‌ای دادی، گفتی جامعه ایران یه جامعه نیمه صنعتی است، برای چی این بحث رو وارد کردی؟ شما در کتابت بعد از سرمایه داخلی دو آوردی، خب اینو بردار بذار کنار نیمه صنعتی، همه اینا رو آوردی شما و اینا مورد بحث قرار گرفته، رد شده. این که شما تضمین میدی که ما به خاطر دفاع از منفعت طبقه کارگر این حرفا رو زدیم، دقیقا همین رد شده. اگه استدلالاتی که اینا رد کردن نادرسته، بیا بگو آقا این استدلالی که رد کردن نادرسته، به این دلایل این استدلال نادرسته. شما تکرار میکنی که آخه رفقا از من بپذیرید که ما منظور ما دفاع از طبقه کارگر بود. چی کار داری میکنی شما؟ برگردیم با همون بحث اول. آیا شما داری واقعا دوست عزیز به استدلال و به خرد آدم ها مراجعه میکنی؟ اینطور نیست و دقیقا به همین دلیل هم هست که بحث نظری رو آوردی توی قالب سخنرانی مطرح میکنی، برای که تو قالب سخنرانی شما میتونی با بالا بردن تون صدا، پایین آوردن تون صدا، عوض کردن تون صدا، به عواطف شنوندگانت مراجعه کنی و آذرین دقیقاً این کارو میکنه، به خرد شنوندگانش مراجعه نمیکنه، به عواطفشون مراجعه میکنه، میگه من آذرین، من با سابقه این همه استخون خرد کردم، شما دوستان رفقا باور میکنید که من در دفاع از بورژوازی این حرفا رو زده باشم؟ منتقدینی اومدن نشون دادن که شما این کارو کردی، خیلی روشن اومدی این کارو کردی، و چرا به عواطف شنوندگان مراجعه میکنی؟ برو جواب منتقد منتقدینه بده دست به نوشتن که خیلی خوبه که. یا یه جای دیگه اون وقت این کار رو حتی به جایی میرسونه که به خضوع میکشه. ما چیزی نیستیم، ما خدمتگزار کوچک طبقه کارگریم. خب طبقه کارگر باید حواسش جمع باشه، خیلی باید هوشیار باشه. خیلی ساده است، اگر شما کسی میگه من خدمتگزار طبقه کارگرم، اگر میگه من خدمتگزار طبقه کارگرم، یعنی که بغل دستش یه غدارکش وایساده، یه غمکش وایساده، هر کسی هر سیاستمداری روشو میکنه به طبقه کارگر میگه من خدمتگزار طبقه کارگرم، یعنی این، یعنی چی من خدمتگزار طبقه کارگرم؟ این دقیقا همون کاریه که عباس فرد یا شاید هم مرتضی افشاری بود، یادم نمیاد دقیقا، در مقالی اونجایی که میگه بوسه زدم به تازیانه، جای زخم تازیانه نمیدونم کارگران من بوسه میزنم، که شما میگی مسیحایی که بوسه میزنی، این چه روشی آخه در پیش میگیرین شما برای چی؟ خب اینا دیگه مراجعه به خرد نیست، مراجعه به استدلال نیست، مراجعه است به عواطف آدم ها و اینکه ما میخوایم با این عواطف اون وقت میخوایم به اصطلاح کارمون جلو ببریم. خب این کلیه که کل به اصطلاح مسیر بحث به اصطلاح که ایرج آذری از این طریق واردش میشه. خب خود اون کتاب و رابطش با سیاست‌های بعدی چیز چیه؟ با سیاست‌های بعدی به اصطلاح اتحاد سوسیالیستی کارگری چیه؟ کتاب خب خیلی روشنه. آذری میگه که من یک کتابی دادم و سیاست‌های اتحاد سوسیالیستی چیز دیگری است. ولی کتاب آخه فقط اینا نیست. شما اگه به اون کتاب نگاه بکنید، اون کتاب چند تا وجه داره، از نب در اپوزیسیون و همین حمایت از کارگاه‌ها، موزل سوداوری کارگاه‌های کوچک، خب مشکل نمیدونم سرمایه داخلی و غیره و غیره، همه اینا که اون تو بحثش جامعه نیمه صنعتی ایران، همه اونا که اون تو بحثش مطرح میشه یه طرف قضیه است. خب یه سری استنتاجات سیاسی رو بر اساس همین تحلیل های تئوریک میکنه اون وقت. از جمله استنتاجات سیاسی اون کتاب اینه که در رابطه با جنبش کارگری و در رابطه با تعرضی که برگردید به همون چارچوبی که در واقع ارائه میده، جامعه نیمه صنعتی ایران، لزوم حمایت از سرمایه داخلی تا طول ورشکستگی کارگاه کوچک، به همین چارچوب اون وقت نگاه بکنیم، درست بعد از این چارچوب اون وقت میرسیم به چی؟ میرسیم به استنتاجات سیاسی. تو استنتاجات سیاسی اون وقت دوره‌ای که ایشون پیش بینی میکنه، ارزیابی میکنه و میگه که به اصطلاح هجوم سرمایه خارجی و پیوستن به بازار جهانی و غیره و غیره داره قرار مطرح بشه. خب از همینجا به این نتیجه اون بحث معروف رفرمیسم جدیدش میرسه که این رفرمیسم جدید رو قراره کمپانی‌های بین‌المللی با ایجاد کارگاه اتحادیه‌های نمیدونم رفرمیستی به مثابه بیزنس بیارن برای طبقه کارگر ایران. و به زودی ما شاهد این خواهیم بود که کمپانی‌های جوینت ونچر در ایران تشکیل میشن و این اتحادیه‌ها رو دارن و این اتحادیه‌ها می اشرافیت کارگری رو درست می‌کنن و غیره و غیره. خب این مجموعه منسجمه، این یه مجموعه کاملا منسجمه، از بحث اونجا شروع میشه تا میرسه به اینجا. خب توی بخش اول میگه که آذری میگه که بله من این حرفا رو زدم و ربطی به اتحاد سوسیالیستی نداره. درست میگه در هیچ سندی از اتحاد سوسیالیستی نمیبینیم که مثلا گفته باشن که لزوم حمایت از کارگاه‌های کوچک یا مثلا لزوم حمایت از سرمایه داخلی، این کاملا درسته. ولی کاری که اتحاد سوسیالیستی میکنه اون وقت این چیه؟ استنتاجات سیاسی همون بحث رو میگیرن، به شکل قطعنامه‌هاشو میدن بیرون دیگه. یعنی شما به کل حرکت سیاسی به اصطلاح اتحاد سوسیالیستی وقتی میکنید، میبینید استنتاجات سیاسی، در واقع استنتاجات سیاسی که از همون بحث داره میاد، یعنی در واقع اون بحث داره اون پلتفرم رو میذاره، اون پلتفرم و چارچوبای سیاسیشو داره تعیین میکنه، روشن میکنه دیگه. مسئله خیلی روشنه. یعنی اون مقابله با رفرمیسم جدید، من حالا تو بحث بعدی در مورد به اصطلاح استراتژی سوسیالیستی تودهیسم و اینا، اون وقت نشون میدم این رو. خب توی اون چیز، توی به اصطلاح کاری که کار سیاسی که اتحاد سوسیالیستی میکنه تو قطعنامه هاشون و تو غیره و اینا، بر اساس همون مقابله با رفرمیسم جدیده دیگه. اگر نگاه کنید میبینید میاد و اون بحث رفرمیسم جدید به اشکال مختلف تو ادبیات خودشون داره تو ادبیات سیاسی این جریان منعکس میشه دیگه. یه زمان اسمش از رفرمیسم جدید، یه زمانی اسمش از گرایش راست، یه زمانی اسمش از گرایش متکی به جامعه مدنی و غیره و غیره و غیره. خب بنابراین واقعا آیا رجوع اون نویسنده یا اون خواننده که من نمیدونم کی بوده و گفته که آقا اگه میخوای به قول نئوتودیسم بفهمی چیه برو کتاب چشمان دو تکالیف رو بخون، همه اینا اون تو هست، این رجوع همچنین بیمورد هم نیست، کاملا درسته. بخشایی از اون کتاب هنوز تبدیل به سیاست نشده و آذرین احتمالا به همین دلیل هم امیدواره که بعدا تبدیل به سیاست بشه. چرا؟ برای اینکه اتحاد سوسیالیستی همون موقع تشکیلش پذیرفت که این بحث حمایت از سرمایه داخلی هم یک بحث مشروع در درون جنبش کارگری است. برای اینکه دارنده این بحث، صاحب این بحث الان جز رهبران این سازمانه و مدعی اینه که داره خط سوسیالیستی رو سازمان میده. در این حال همین الانش هم داره دفاع میکنه از همون نظراتش. میگه اینا نظرات لازم، اینا وظیفه طبقه کارگره. حتی در رابطه با بحران جهانی کنونی هم آذرین همین بحثو میکنه. میگه خب چاره ای نیست. بالاخره الان وقتی شما نگاه کنید واسه که خیلی خرابه، آمریکا خبری نیست، اروپا خبری نیست. خب الان اگر هم قرار بشه یه جایی یه کار سوسیالیستی صورت بگیره، اونم اینه که اتحادیه رو ما یه کاری بکنیم بالاخره به سمت کینزیانیسم برن دیگه. این بهتره دیگه. از اون وضع قبلی بهتره. خب تو در رابطه با ایران اون وقت ماجرا یه جور دیگه میشه. چون در رابطه با ایران خود اون بحثی که اینا دارن میکنن در واقع جز این سیاست رسمی به اصطلاح حکومت ایران بوده، سیاست پروتکسیونیستی حمایت گرایانه سیاست رسمی حکومت ایران بوده. من این بحث رو با یه نکته، این قسمت اول بحث رو تمومش میکنم و این قسمت اول بحث رو در واقع بعد قسمت دوم بحث میرسم به اون بحث بودیسم و استراتژی و اینا، استراتژی سوسیالیستی اینا. توی بحثش آذرین به چند تا نکته هم یعنی اشاره میکنه و اونام به اصطلاح فکت هایی که میگه فکتواله، اینا میگه اینا فکتواله، میگه اینا فکته که در درون جمهوری اسلامی ایران خب گرایشی هست در درون رژیم که این گرایش مثلا فرض کن خانه تشکیل اتحادیه هست، میگه اینا فکته، اینا دیگه ثابت شده است. خب واقعا آدم نمیدونه که این چطوری موازی نظریه. 10 سال واقعا مسئولیت در مقابل نظر یعنی چی آخه؟ اگه کسی نظری میده بعد 10 سال آیا موظف نیست که بالاخره این نظر خودش رو ارزیابی انتقادی بشینه بگه آقا چقدرش درست بود چقدرش درست نبود؟ 10 سال از زمانی که این جریان اومد و گفت که اتحادیه‌های غربی میخوان بیان، یعنی کمپانی‌های غربی میخوان بیان اینجا اتحادیه درست کنن گذشته. 10 سال اینا بر اساس همین جنبش کارگری رو تو شکاف انداختن. بعد از 10 سال ما 2 تا سندیکا داریم، فعالینش تو بدترین شرایط هستن، زیر فشارهای فرسایندی دارن خورد میشن، دونه بدونه 5 تا 5 تا هم هی میگیرن میبرن دادگاه، میارن دادگاه دارن خوردشون میکنن. یه دونه جوینت ونچری نیومده که در اون مملکت چرا اصلویه رفته سرمایه خارجی شرایط بردهداری ایجاد کرده. خب شما به چی میگی فکته؟ بر چه اساسیشون میگم فکت؟ آخه چقدر یعنی خود واقعیت به واقعیت به این روشنی رو گرایشاتی درون رژیم هستن که این کارها رو میخوان بکنن. کار گرایشات درون رژیم اینجا به جای رسیدی که خودشون مجبورن نصف اون آدمایی که فکر میکردن ایشون که قرار بیان اونجا اتحادیه درست کنن و غیره و غیره، نصف اون آدما که حالا یه سریشون رفتن فرار کردن رفتن آمریکا، دوره اصلاح طلبا بودن حالا رفتن آمریکا، بقیه اینم که باید حواسشون باشه که مبادا به رهبر چپ بکن که یه بلایی سرشون نیاد. کدوم فکت داریم حرف میزنیم ما؟ به نظر من این واقعا مسئولیت نداشتن در مقابل نظراتی که من ابراز کردم. من نظرات رو ابراز کردم، مهمم نیست. خب اگه این اتفاق واقع نشده، یه همچی چیزی پیش نیومده، بگذاریم از این که چقدر خود این موضوع توهم‌زاست. توهم‌زا نه نسبت به فقط به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی، بلکه حتی نسبت به خود اون کمپانی‌های غربی، گویی کمپانی‌های غربی راه می‌دن تو دنیا، کنسرن‌های غربی راه می‌افتن تو دنیا، اتحادیه درست می‌خوان برای کارگرا. آخه اینطور نیست. ژان سیگلر جامعه شناس سوئیسی مفصل توضیح میده که چجوری نستره با 300-400 هزار تا کارگر تو دمام دنیا، چجوری حتی تو بعض کشورها با باندهای ترور ارتباط داره که فعالانی که برای درست کردن اتحادیه دارن کار میکنن، تهدیدشون میکنن و حتی ترورشون هم میکنن. آخه اینطور نیست. این توهم زایی نسبت به کنسرن‌های بین‌المللی. من بحث رو تو بحث قسمت اول رو اینجا تمومش میکنم، در رابطه به اصطلاح بحثایی که تو اون کتاب بوده. تو قسمت دوم یه کوتاه در مورد اون توده‌ایسم و در مورد اون استراتژی سوسیالیستی و برداشت نادرست به اصطلاح کوروش و مدرسی از این موضوع وقت حرف میزنم و میرسیم به اون نکاتی که توی چیزش مطرح بود. اگه موافق باشین یه 10 دقیقه موزیک بذاریم و پاز بدیم.